بسم الله الرحمن الرحیم. فن نهم منتر شفا از شعر، صفحه 23، سطر اول. الفن تاسع من الجمله الاولى فی المنطق من کتاب الشفا ثمانیه فصول، الفصل الاول فی الشعر مطلقا و اصناف صناعات شعریه و اصناف الاشعار یونانیه. میدونیم که منطق 9 تا فنه، زمان ارسطو 8 تا بوده، بعد فرفوریوس یک فنی رو اضافه کرده و در اول منطق قرار داده به نام فن مدخل، وقت مجموع فنون منطق شده 9 تا. این آخرین فن منطقه که بهش میگیم صناعت شعر. 5 تا صنعت توی منطق مطرحه: برهان، جدل، خطابه، سفسطه و شعر. صنعت شعر 3 جور قابل رسیدگیه. یکی این که خود شعر رو رسیدگی کنیم، کار نداشته باشیم که فلان گروه از مردم شعر رو چگونه میدیدن و میگفتند، به اصناف شعرا کاری نداشته باشیم، خود شعر رو رسیدگی کنیم. این بحث در شعر است مطلقا. گاهی هم صناعات شعر رو مطرح میکنیم: عجم چطوری شعر میگفت، عرب چطوری شعر میگفت، یونانی چگونه میگفت. اینا رسیدگی به شعره، اما نه مطلقا، بلکه صنعت‌های مختلف. این شد دوتا. سوم این که فقط یه صنعت خاصی رو رسیدی کنیم، نه صناعات. مثلا فقط شعر یونانی رو مطرح کنیم. پس یه بار شعر رو به طور مطلق توضیح میدیم، یک بار شعر رو با صناعات مختلف و نحوه های مختلفی که در بین اصناف مختلف مطرح بوده توضیح میدیم، یه بار از بین این صناعات یه صناعت معین رو انتخاب میکنیم اونو توضیح میدیم. ابن سینا در این فصل اول میگه من حدس کار رو انجام میدم، هم شعر رو به طور مطلق مطرح میکنم و بیان میکنم، هم اصناف صناعات شعریه رو میگم که اصلا شعر چند جور میتونه باشه. یکم بیان میکنم که اشعار یونانی چه نوعه، از اون اقسامی که برای صنعت شعر احتمالشو میدادیم یا داشتیم، یونانی ها کدوم صنف رو انتخاب کرده بودند. مثلا یونانی ها در زمان هومر شعرهای حماسی داشتند. شعر حماسی این بود که اشعار هومر رو که داشت تاریخ جنگ های یونان با جاهای دیگر رو بیان میکرد، میبادن تو میدون شهر میخوندن، همم کف میزدن به خوشحالی میکردن، اون قسمت هایی رو میخوندن که یونان پیروز شده. حالا چه یونان با ایران جنگیده باشه، چه با اون منطقه های کوچیکی که اطراف خودش جنگیده باشه، اینا رو میخوندن و خوشحالی میکردن. خب این یه نحوه شعر، شعرهای مشاجراتی، شعرهای مشاجراتی یعنی جنگ و زر خورد. حالا ابن سینا میگه شعرهای اجتماعی داشتن، شعرهای مشاورهی داشتن، مشاجرهی داشتن، که اینه انشالله بعدن مطرح میشه. پس 3 جور بحث ما در این فصل داریم: یکی درباره مطلق شعر که کاری به اصنافش نداریم، یکی هم درباره اصناف، یکی هم درباره صنف معینی از بین اصناف. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 23، سطح اول الفن تاسه من الجمله الاولى، جمله اولا فی المنطقه، جمله ثانیه در طبیعت، جمله ثالثه در ریاضیات، آخرشم که الهیاته. من کتاب شفا سمانیت و فصول، این دیگه مقاله نداره که چند تا مقاله داشته و شاید مقاله چند تا فصل، مجموعش در 8 فصل خلاصه میشه. الفصل اول فشعر مطلقا، مطلقا یعنی همون تکرار کردن بدون اینکه توجه به صنف خاصی از اشعار داشته باشه. شعر در زبان یونان که معنای اصطلاحی منطقیشه نیتوریقا میگن، نیتوریقا تو با تای دسته دار، تو اساس الاختباس نوشته بیتوریقا، حالا نمیدونم اشتباه چاپیه یا من اشتباه میکنم، اونطور که تو ذهن من نیتوریقاست، تو اساس اختباس نوشته بیتوریقا. بیتوریقا چاپ کننده ممکنه اشتباه کرده، ممکنه مسند درست باشه خواجه نوشته بیتوریقا. آخرش هم قافه با تای دستدار و قاف. و اصناف و صناعات شعریه، صناعات شعریه، صناعات رو من جمع گرفتم، گشتم ببینم جمع صنعت اون کتابی که من جستجو کردم که چند تا کتاب بود جمع صنعت رو نیاورده بود، یا جمع صناعت اونم جمع صنعت رو نیاورده بود، یا جمع صنیعه است اون رو یادم رفت نگاه کنم که صناعات جمع کدومه. صناعات داریم، صنایع داریم، اما صناعات گشتم پیدا نکردم، حالا یا از اختراعات ابن سیناست یا اینکه نه واقعا وجود داره، البته بگردیم در بعضی کتب قاموس نگاه نکردم، قاموس مقید است جمع رو می‌نویسه، حالا قاموسم نگاه کنم اگر خلاف این بود یادم باشه عرض می‌کنم. و اصناف اشعار یونانی این سومیه، سه تا بحث در این فصل اول داریم. نقول نحنو اولن، اولن چون میخواد شعر رو به طور مطلق بیان کنه میگه اولن، یعنی بعدم وارد اصناف میشه، اصناف رو ذکر میکنه، خیلی هم مفصل، خیلی متعدد، در یه نصف صفحه تمام اصناف رو نام میبره، بعد شروع میکنه به توضیح دادن. فعلا ما درباره یه شعر به طور مطلق میخوام بحث کنیم. شعر در ادبیات به کلام موزون گفته میشه، در منطق موزون بودن شعر شرط نمیشه، مخیل بودن شرط میشه، یا مخیل یعنی با تحریک خیال بکنه، برهان ایجاد تصدیق میکنه، شعر ایجاد تخیل میکنه، گاهی از اوقات تخیل تأثیرش بیشتر از تصدیقه، طرف میاد دروغ میگه، شنونده تحریک میشه، میدونه داره دروغ میگه پس تصدیق نمیکنه، ولی خیالش تحریک میشه. اگر شعر هم موزون باشه هم تحریک خیال کنه، این شعر رو منطق میپذیره، تأثیرش در ایجاد تخیل بیشتره، پس برای منطق مهم نیست که عبارات موزون بیان یا موزون نیان، برای منطق مهم اینه که ایجاد تخیل کنه. حالا اگر موزون نبودن ایجاد تخیل میکنه، موزون بودن بیشتر ایجاد تخیل میکنه، چه بسا اگر با آواز خونده بشه این ایجاد تخیل دوباره تأکید بشه، در یه حالات خاصی هم خونده بشه یا کسی که مثلا بهش اطمینان کامل هست بخونه شاید تأثیرش خیلی بیشتر باشه. اینا دیگه جوانب مطلبه، اصل شعر اون است که ایجاد تخیل کنه، حالا این تأکید در تخلیل ممکنه به خاطر حواشی اضافه بشه، اینا دیگه دخالت نداره در شعر. در شعر اون چه دخالت داره ایجاد تخلیل. ابن سینا در ابتدا که میخواد توضیح بده شعر رو طوری معنا میکنه که هم ایجاد تخیل کند هم وزن و مناسبت درش رعایت شود. بعدن که جلو رفت میگه وزن دخالت نداره. اول که شعر رو تعریف میکنه تمام شرایط میاره، هم ایجاد تخیل میاد، هم باید موزون باشه، هم باید متساوی باشه، هم باید مقفا باشه، شرایط عمل میگه. ولی بعدا توضیح میده که در منطق اون شعری که معتبر است همینه که فقط اجازه تخلیل کنه، موزون بودنش، متساوی بودنش، مقفا بودنش شرط میشه. خب حالا این که ایجاد تخلیل کنه این خیلی توضیح نمیخواد، یعنی تعریف میکنه خیال انسان رو. در جنگ ها غالبا شعر میخوندن، طبل هم میزدن، خود همین طبل شعر رو مؤثرتر میکرد، با صدای رسایی هم خونده میشد، کسی هم که میخوند صداش صدای باطنین بود، خب تاثیرگذار بود، ایجاد تخیل میکرد و اشخاص حاضر بودن حتی جانشون رو بزنن، اینقدر تخیل در اونها قوی میشد که حاضر بودن از جانشون هم دست بکشن. ایشو میفهمد موزون بودن معنا میکنه، موزون بودن رو بعد متساوی بودن رو معنا میکنه، بعد مقفا بودن رو معنا میکنه. این سه تا اصطلاح در هر شعری، ممکنه یه شعر هر سه رو داشته باشه، ممکنه بعضیش رو داشته باشه. موزون بودن اینه که عدد ایقاعی داشته باشه. شعر یا قول قضیه اگر عدد ایقاعی داشت اصطلاحا بهش میگن موزونه. حالا عدد ایقاعی چیه؟ علم موسیقی به دو بخش تقسیم میشه. علم موسیقی به دو بخش تقسیم میشه، یکی بخش نغمه، یکی بخش زمان نغمه. نغمه رو میگن تألیف، زمان نغمه رو میگن ایقاع. تألیف وقتی شما صوتی رو با مقاطع فم برخورد میدید یه جمله درست میشه. این جمله حروفی رو کنار هم ترکیب کرده و تألیف هم کرده. ترکیب با تألیف فرق میکنه. ترکیب عامه، دو چیز نامناسب هم که به هم پیوند بدید میشه ترکیب، اما دو چیز مناسب رو به هم پیوند دادید میشه تألیف. تألیف ماده از ماده الفته. الفت نشون میده که باید این دو چیز مناسب باشند. هر دو چیزی رو با هم جمع کنی تألیف نیست، دو چیز مناسب رو که جمع کردید میشه تألیف. پس تألیف میشه اخص، ترکیب میشه اهم. ترکیب جفت کردن دو چیز است کنار هم، تألیف جفت کردن دو چیز مناسب و معنوس و انسدار به هم است، الفتدار به هم است. در شعر شما حروف رو تألیف میکنید، یعنی حروفی که با هم مناسبن به هم پیوند میدید. این حروف جمله‌ای می‌سازند. این جمله در حین تلفظ توی مسافت زمانی تلفظ میشه، دفعتا القا نمیشه. جمله است دیگه، جمله رو شما باید به تدریج القا کنید. اون صوتی که مدت کوتاهی دوام پیدا میکنه اصطلاحا بهش میگن نغمه، حالا چه با آواز خوش خونده بشه چه نه، ولی نغمه عبارت از صوتی است که مدتی ادامه پیدا میکنه، یعنی زمان داره. حالا که میگیم صوت، منظور صوت خالی نیست، یه صدای خالی انسان از خودش خارج کنه، این صوت نیست. این صوت هست ولی نغمه نیست، قولی باید باشد. قول یعنی ترکیبی از حروف و کلمات، اونو ما بهش میگیم صوت. وقتی میگیم صوت منظور اونه. خواجه در اصل اقتباس میگه که مثل که زود نمه اینو بگم، سخن نمیگه صوت، میگه سخن. سخن ماده شعر. بعد میگه صورت شعر نزدیک متأخرین وزن و قافیه است، نزدیک منطقیین تخیل است. یعنی این سخن میشه ماده، اگر در قالب تخیل آوردیم میشه شعر منطقی، اگر در قالب وزن و قافیه آوردیم میشه شعر در نظم متقدم. ولی ماده همون سخنه، من اسمش گشتم صوت، ایشون میگه سخن. سخن دقیق تره، چون صوت همون صدای خالی رو میشه گفت صوت، این دیگه نغمه نیست. اون سخن یعنی قول، خود ابن سینا میگه قول. این قول که مدتی طول میکشه، این قول بهش میگیم نغمه. اون زمان امتداد این قول اسمش ایقاعه، اسم اون زمان ایقاعه. و اصلا موسیقی به دو بخش تقسیم میشه، بخش تألیف که از درباره نغمات بحث میکنه، و بخش ایقاع که درباره زمان نغمات بحث میکنه. در نغمات یک نغمه خالی نیست، تنها نیست، یه جمله تنها نیست، جمله ها متعددن. این جمله ها باید تألیف بشن، کنار هم بیان، نغمات ساخته میشه که این نغمات رو بهشون ابعاد میگن، حالا یا ابعاد تنینی یا هرچی، بالاخره ابعاد. این تألیف عبارت هست از جفت کردنه این نغمه با نغمه مناسب، با نغمه که الفت داره، این میشه تألیف. گاهی کل موسیقی رو میگن تألیف، اصلا علم تألیف یعنی علم موسیقی، که این نامیدن موسیقی است به اسم جزءش. بله، تعریف اسم موسیقی کل نیست، اسم جزئی از موسیقی. اما ایقاع زمانه، زمان نغمه است. یعنی این نغمه گاهی تند گفته میشه، این خیلی جذاب نیست، گاهی در یه زمان خاصی مطرح میشه، این خب یه مقدار ممکنه جذب کنه. گاهی این نغمه رو با نغمه دیگه جفت میکنن، زمانها با هم سازگاره، ناسازگار نیست، این نغمه جا میفته، این نغمه جذاب میشه. اما اگر نه، نغمه ها با هم زمانشون ناسازگار باشه، ولی زمانشون رو بیان میکنن، مثلا یکی یک هشتم باشه، یکی یک دوم باشه، اینا رو بیان میکنن که چجوری ردیف کنید کناره هم، که الان تو بحث ما نیست، من دیگه مطرحش نمی‌کنم. خب این کسور مختلف که مثلا یک هشتم این طول بکشه، اون یکی یک دوم طول بکشه، اینا رو با هم کنار هم بذار، اینطور نباشه که مثلا این یک هشتمی با مثلا فرض کن یک هفتمی جفت بشه، بلکه مثلا با یک دومی جفت بشه، از این چیزا. اینا رو بهش میگن عدد ایقاعی. ایقاع زمانه، خود این زمانم عددش تعیین شده. این اعداد ایقایی که میاد شعر درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی کلام رو موزون میکنه. موزون میکنه یعنی این وزن با این وزن سازگار میشه، یعنی کلام وزن پسندیده پیدا میکنه، ولا به هم ریخته میشه، وزنش به هم بخوره به هم ریخته میشه. امروزه ایقاع رو به زبان فرانسه میگن ریتم، ریتم کلام. در موسیقی اصطلاحا میگن هارمونی. اینا اصطلاحات امروزه، اصطلاحات دیروزش ایقاعه. حالا ریتم رو اینطوری معنا کردن، توالی ضربات آهنگ. حالا در شعر نگفتن، در آهنگ گفتن، فرقی نمی کنه. توالی ضربات آهنگ که برای موزون کردن نوای موسیقی به کار می رود. این عین عبارت فرهنگ معینه، نه فرهنگ ده خداست. فرهنگ معین میگه ایقا به معنی هم آهنگ ساختن آواز ها. در موجب الوسیط داره اتفاق الاسوات و توقیع ها فی القناع. اتفاق یعنی مناسب کردن، جمع کردن. بعد در فرهنگ لاروس از همینو بهتره، اینطور میگه هماهنگی صداها و آهنگ ها و تناسب و ارتباط آنها در خواندن و نواختن. هم خواندن که مربوط به شعره، هم نواختن که مربوط به موسیقیه. بعد میگه بخش کردن، این مهمه، بخش کردن زمان آهنگ و صدا به فاصله های متناسب و یک نواخت. عدد ایقایی اینه، بخش کردن، این تقسیم کردن فاصله ها به عددهای مختلف که این عددها با هم مناسبت داشته باشن، که این عددها تو موسیقی تعیین میشه، تعیین میشه که این عددها رو اینجوری، یعنی یک صدایی که میخوای بخونی اینجوری تقسیمش کن، اینجوری تقسیمش کن که این زمانها به این صورت در پی هم قرار بگیرن. این اصطلاحا میگن عدد ایقایی. حالا ابن سینا میگه اگر قولی، جمله‌ای، حالا یا یه جمله، چند جمله، عدد ایقایی داشت، به این جمله میگن موزون، به این جمله میگن موزون. این معنای موزونه. من عبارت موسیقی شفارم نوشتم، ولی چون از خارج گفتم دیگه احتیاجی به گفتنش نیست که موسیقی به دو بحث تقسیم میشه، که ایقایه، که تألیفه. توضیحاتی که از خارج دادم همه مال خود شفا بود. در صفحه 9 قسمت موسیقی ایشون حرف رو داره. بعد نغمه هم در صفحه 13 معنا کرده، از صوت من حیث و یبقا زمانن محسوسن یسمو نغمه. تا اینجا عدد ایقایی توضیح داده شد و روشن شد که قول موزون یعنی چی. یکی از شرایط شعر این بود که قول موزون باشه، این شرط رو فهمیدیم. شرط دیگر شعر اینه که متساوی باشه. متساوی باشه یعنی چی؟ تو علم عروض شعرها رو ملاحظه کنید، به اصطلاح خودشون میگن افائیل. این شعر مثلا فعولون فعولون فعولون، اون شعر مثلا فعولون فاعلاتون فلان. اینا دیگه اصطلاحات عروضه. شعرها رو تو افائیل خلاصه میکنه و افائیل هم توضیح میده که حالا این کل این مباحث افائیل رو من تو شعر مواقف جلد 8 در معجزه بودن قرآن که بیان میکنه قرآن شعر نیست، اونجا من توضیح دادم که بسیاری از جاها همین اوزان افائیلی رو ما توی قرآن میاریم. لذا عرب بی جهت نمی گفت قرآن شعره. تمام قواعد عروض رو که توی شعر میدید اونا رو تو آیات قرآن میافت. لذا آدامش شعره. در شرح مقاصد ظاهر اون تو که من یادم میاد 9 تا به رو میاره که آیات قرآن تطبیق میکنه، مثلا بحر طویل، بحر متقارب، اینا رو میاره آیات رو میاره، میگه این از بحر طویل، این از بحر متقارب. تو شهر مواقع ظاهرن دوتاست، نقطا نیست، دوتاست، خیلی کمی و شهر مقاصد بیشتره. که این بحور، بحور شعری که با همین افایلون ها سنجیده میشه و اینا رو بهش میگیم تساوی. من چون دیدم این بحث بحث موسیقی نیست، اینا رو دیگه نگفتم، بحث عروض نیست، اینا رو دیگه آماده نکردم برای گفتن. بلا وتد داریم، لفیف مقرون داریم، اینا همه توی همون علم عروض میاد، اینا رو کنار هم بیان میکنن و بعدم نتیجه میگیرن. خیلی از اشعار عرض کردم، مراجعه کنید به اون گفته هایی که من توی شرح مواقف دارم، اونجا تمام بخش عروض رو امهاتش رو عرض کردم. پس متساوی باشد به این معناست که این افائلش با هم سازگار باشند، افائلش با هم سازگار باشند، در اون صورت این شعر فلان بحر رو تشکیل میده. مثلا بحر طویل که نیدیم دیگه، بحر طویل، بحر متقارب، اینا بحرهای مختلف شعریست که با همین اوزان افائل مختلفشون میکنند. پس متساوی بودن هم روشن شد. حالا عبارت ابن سینا درباره متساوی اینطوره، درباره موزون گفت عدد به عدد ایقایی تنظیم شده باشه، اما درباره متناسب میگه که این قول رو با اون قول چنان مرکب کن که زمانهاشون با هم سازگار باشه، یعنی زمان این با زمان اون مناسبت داشته باشه، به هم ریخته نباشه. گاهی از آقا میبینید طرف صداش هم قشنگه ولی وقتی میخونه آدم بدش میاد، این نتونسته این تناسب رو حفظ کنه، تناسب رو نتونسته حفظ کنه، نزاز صداش بد شده. اما میبینید یه نفر صدای معمولی داره ولی این تناسب رو حفظ میکنه، آدم جذب میشه. این همون به قولشون متساوی بودنه. اما مغفات، مغفات اینه که آخر شعر، آخر مصرع با آخر مصرع دیگر سازگار باشه، قافیه ها با هم بسازه. حالا گاهی شعر به صورت رباعیه، گاهی به صورت غزله، به صورت غزل باشه آخر شعر با هم سازگاره، به صورت دیگه باشه آخر هر مصرع با مصرع دیگر سازگاره، اینو بهش میگن قافیه. هیچ امتی مقید به تقفیه نبوده، یعنی اشعارشو اینطور نبوده که آخراشو موزون کنه، فقط تو فکر موزون کردن خود اون قول بوده و متناسب کردن اقوالی که کنار هم شیده میشن، تو این فکر بوده خود قول موزون کنه، اقوالی هم که کنار هم شیده میشه متناسب کنه، ولی این که اون آخر جملات رو هماهنگ کنه تو فکر نبوده. این کار رو اعراب شروع کردند و از طریق اعراب به سایر امم هم سرایت کرد. عربا بودن که قافیه رو هماهنگ می‌کردن ولی بقیه به فکر قافیه نبودن. بعدن نگاه شدن دیدن که کار عربا خوبه، پسندیدن، اونا هم قافیه رو رعایت کردن. عبارت خواجه در اساس الاقتباس اینه: شرط تقفیه در قدیم نبوده است و خاص است به عرب و دیگر امم از ایشان گرفتند و نظر، خب این یه مطلب دیگه است، و نظر آن، به نظر در آن تعلق به علم قوافی دارد، یعنی کار به منطق نداره، قافیه بحثش باید در علم دیگه بشه. اون چه حالا بعداً بیان میکنیم، آن چه به منطق مربوط است تخیل دیگه، بقیه چیزا ربطی به منطق نداره، موزون باشه، متساوی باشه، عدد ایقایی داشته باشه، اینا بعضیش تو علم عروض مطرح میشه، بعضی تو علم موسیقی مطرح میشه، هیچ کدوم جایگاهش منطق نیست. منطق درباره شعر بحث میکنه، فقط درباره تخیل که چطوری ایجاد تخیل میکند و چه کارش کنیم که تخیلش مثلا قوی و ضعیف میشه. اصلا کاری به تناسب اینا نداره. بله اگه تناسب باشه تخیل قوی تر میشه، اگه شعر باشه با آواز خوش خونده باشه، این همه هست. حالا یه بارا توجه کنیم. نقول و نحنو اولا این نشر هوا کلام مخیل کلامیست که ایجاد تخیل کنه، یا مخیل کلامیست مشتمل بر خیالات، یا مخیل یعنی محرک خیال. مؤلف من اقوال، از اقوال یعنی جملاتی تشکیل شده که این اقوال سه تا شرط داره. دو تا شرطش مطلقه، شرط سومش عند العربه. شرط اول اینه که موزون باشند، یعنی هر کدوم از این اقوال دارای عدد ایقایی باشند که اصلا عدد ایقایی تو موسیقی تعیین میشه، و متساوی باشند. متساوی باشند یعنی وقتی اقوال کنار هم میذارید این اقوال با هم تساوی داشته باشند، تناسب داشته باشند، اونطور که عروض بیان کرده. سوم عند العرب مغفات باشند، در نزد دیگران قافیه شرط نیست. البته حالا شرطه، ولی اون زمان، زمان قدیم یعنی زمانی که ارسطو می‌نوشته شرط نبوده. عند العرب شرط بوده که این جملات مغفات باشند، یعنی خواتیمشون آخراشون با هم سازگار و هماهنگ باشه. بعد شروع می‌کنه این سه تا شرط رو بیان می‌کنه. شرط اول مخیل بودنه، اونو توضیح نمیده چون روشنه. این سه تا شرط دیگر رو توضیح میده. موزون بودن یعنی چی؟ متساوی بودن یعنی چی؟ مغفات بودن یعنی چی؟ معنا کونه ها موزونه، ضمیر کونه ها به اقوال برمی‌گرده. معنا کونه این اقوال موزونه این است که لها برای این اقوال عدد ایقایی باشه. هر سرم عدد ایقایی در موسیقی تبیین میشه، تعیین هم میشه. و معنا کونه ها متساویتن، معنا این که این اقوال متساوی باشند، این است که کل قول منها، هر قولی از این اقوال، چون اصلا جملاتی کنار هم چیده میشن تا یک شعر درست میشه، کل قولی از این اقوال مؤلف باشد از اقوال ایقایی، یعنی اقوالی که شما کنار هم میذارید همشون داره عدد ایقایی باشن، بعدم با مناسبت کنار هم چیده شده باشن. فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخر، عدد زمان این قول مساوی است با عدد زمان دیگری. این تساوی عدد تناسب درست میکنه. وقتی تناسب درست شد شعر جذاب میشه، یا با تعبیرشون میشه متساوی. حالا خواجه اینطور میگه معنای متساوی آن بود که ارکان قول که آن را عروضیان افائیل خوانند در همه اقوال متشابه بود و به عدد متساوی، هم تشابه داشته باشه هم از نظر عدد مساوی باشه، تعدادشون هم مساوی باشه. تا اینجا موزون بودن معنا شد، متساوی بودن معنا شد، حالا مغفات بودن میخواد معنا کنه. و معنا کونه ها یعنی کونه اقوال مغفاتن این است که تکون الحروف التي يختم بها كل قول منها واحده. مغفات این است که حروفی که ختم می شود به این حروف، هر قولی از این اقوال اون حروف واحد باشد، یعنی هماهنگ باشه. حروفی که خواتیم این اشعار قرار می گیرن با هم یکی باشند. بله من عبارت خاجری در این قسمت ننوشتم، ایشون هم این تعبیر به خواتیم میکنه. ابن سینا میگه حروفی که یختم به ها، ایشون میگه خواتیم. خب روشن. تا اینجا شعر بیان شد، که هم مخیل باشد، هم موزون، هم متساوی، هم اندل عرب مغفوت. همه این قیود هم توضیح داده شد به جز قید مخیل که توضیح ندادیم. الان میخوام در مورد قید مخیل هم بحث کنیم، نمیخوام توضیح بدیم، میخوام بیان کنیم که در منطق شعر باید مخیل باشد، اون شرایطی دیگر رو داشته باشه یا نداشته باشه فرق نمی کنه، ولی اگه داشته باشه بهتره، به خاطر اینکه ایجاد تخیلش قوی تره. خب این تیکر من بخونه ببین نداره. ایشون میگه که وزن منطقی به عهده ندارد، چون گفتیم وزن تساوی و تقفیه، این ستا رو میخوام بیان کنیم که به عهده منطقی نیست. وزن منطقی به عهده ندارد، بلکه بحث در وزن وظیفه دو گروهه، یکی صاحب علم موسیقی، یکی هم صاحب علم عروض. اما صاحب علم موسیقی در ماهیت وزن بحث میکنه، کاری نداره به این که چجوری این شعرا این وزن رو استعمال کردن، به استعمال شعرا توجه نمیکنه. به طور مطلق یه قانون اینه، همان باید این قانون رعایت کنه. پس درباره وزن صاحب موسیقی بحث میکنن، منتها درباره ماهیت وزن. اما عروض در مورد استعمال وزنه و تجربه وزن، کاربردش در اونجا بحث میکنه. عروض بیان میکنه که کجاها این تجربه میشه و تجربه میکنه و ارائه میده تجربه شد. پس موسیقی دان کاری به تجربه نداره، به کاری به استعمال نداره که کی استعمال کرد، کی دوری استعمال کرد. درباره ماهیت وزن بحث میکنه، یه به طور کلی بحث میکنه، نه به صورت شخصی، نه به صورت جزئی. ولی عروض به تجربه استعمال کار داره، یعنی میره توی کار کرده این شعر، میره اونجایی که دیگران استفاده کردن، چگونه استفاده کردن و چه قواعدی رو رعایت کردن. پس عروض توی استعمالات میره، موسیقی به استعمالات کار نداره، قوانین رو توضیح میده، کلیات رو بیان میکنه. پس وزن به لحاظ کلی بودنش بحث موسیقیه، به لحاظ جزئی بودن و استعمال و تجربهش بحث عروضیه. بنابراین هیچ کدام از این دو بحث رو منطق به عهده نداره، نه در ماهیت وزن منطق وظیفه داره بحث کنه، نه در استعمال و تجربه وظیفه داره. وظیفه بحث در وزن به این دو صاحب علم واگذار میشه. ولا نظر للمنطقی فی شیء من ذلک، یعنی در هر هیچ یک از این چهار تا منطقی نظر نداره جز در اون اولیش، الا فی کونه، یعنی فی کون شعر کلام مخیل، فقط در این که این شعر کلام مخیل باشه نظر میده، در بقیهش نظر نمیده، بحثای دیگرانه. ممکنه از اون بحثا استفاده کنه ولی بحث خود منطقی نیست. فإن الوزن ينظر فيه، در وزن نظر میکنه، چی نظر میکند؟ اما به صورت کلی نظر میکند صاحب علم الموسیقی، به صورت جزئی و تجربی نظر میکند صاحب علم العروض. فإن الوزن ينظر فيه، اما به تحقیق و کلیت، به تحقیق یعنی میخواد حقیقت رو بیان کنه، میخواد ماهیت وزن رو بیان کنه، به صورت کلی داره بحث میکنه، کاری به موارد استعمال نداره. این بحث کلی مربوط است به صاحب علم موسیقی، ينظر در این بحث کلی صاحب علم موسیقی. اما به تجربه و به عبارت دیگر به حسب المستعمل عند امتن امتن فصاحب علم العروض، بحث تجربی یعنی بحث این که فلان صنف چطوری این شعر رو استعمال میکنه، فلان صنف دیگه چطوری استعمال میکنه، این بحثش مربوط به صاحب علم عروضه. هیچ کدوم از این دوتا بحث منطقی نیستن. پس منطقی به وزن کاری نداره، اگرچه از وزن استفاده میکنه برای تأکید تخیل، اما بحث در وزن نمی کنه. اصلا توی بحث شعرم که ما می خونیم بحث در وزن مطرح نیست، فقط همینجا یه اشاره شده تمام شد. و تخفیه، تخفیه رو ین ظروفی ها صاحب علم القوافی، در این تخفیه صاحب علم قوافی نظر میده که علم قافیه شناسی، علم قافیه شناسی یک شاخه از علم ادبیات، یعنی علم ادبیات وقتی تقسیم میشه به اقسامی یه شاخش میشه علم القافیه. پس منطقی چه نظر داره؟ به وزن که نظر نکرد، تساوی هم مصنف نگفت، در تساوی هم نظر نکرد، در تخفی هم نظر نکرد، پس در چی نظر میکنه؟ این نمایان زبان منطقی فشه منهای شما مخیله، در شعر بحث میکنه از این جهت که مخیله. حالا مخیل چه نوع کلامیست، چه تأثیری میگذارد، اینا توضیحاتیست که در جلسه آینده باید مطرح بشه.